سلام، شما به رادیو جزیره گوش میدید. این قسمت فرا دیکتاتوری یا من کسی سیاسی نیستم. دیگه از رادیو جزیره با موضوع فرادیکتاتوری با من و صمد عزیز همراه باشید در ادامه برنامه. صمد عزیز سلام، وقتت بخیر.
سلام خدمت شما، مرسی که این بار منو دعوت کردی تا در رابطه با موضوع مهم فرادیکتاتوری با هم دیگه صحبت کنیم.
اولا دعوت نیست عزیز، خونه خودتون، ما فقط با هم کارو پیش
می‌بریم.
خب سمه جان، ما توی قسمت قبلی حالا به دوستانی که همراهی کردن، که حالا من این یکی دو روز چک می‌کردم، هم یوتیوب هم کست باکس، حالا هم چند تا از دوستان اصلا فیدبک هم داده بودن، از همراهیشون خواستم تشکر کنم. یه سری به صورت کلی و جنرال ما مبحث رو باز کردیم که اصلا در چه شاخه‌هایی هست این جریان، اصلا کلیاتش چیه. امروز اگر بخوایم یه خورده با زوم بیشتری پیش بریم و بگیم که خب حالا ما میخواییم مثلا به صورت کمی اختصاصی تر بگیم مثلا فرادیکتاتوری چیه، چطوری میتونیم بحث رو شروع کنیم؟ یعنی بگیم تعریفی که ما میتونیم از فرادیکتاتوری داشته باشیم. البته مسلما تو جلسه قبلی یه سری نکاتش اشاره شد که ممکنه این جلسه با تفصیل بیشتری باشه. چطوری میتونیم بحث رو شروع کنیم مبحث فرادیکتاتوری رو؟
بله درسته. عرض کنم که ببینید، وقتی ما در مورد فرادیکتاتوری میخوایم صحبت کنیم، خب جلسه پیش گفتیم که در مورد دیکتاتوری کلاسیک گفتیم که یک کسی چماقی به دست داره و میگه حرف حرف منه و غیر از این هم چیز دیگه ای نیست، شما بر اساس این عمل کنید. اگه حرکت خیلی ساده ای داره بحث دیکتاتوری کلاسیک. اما در مورد فرادیکتاتوری و توضیحاتی که بدیم، یه موضوع پیچیده ای هستش، از این جمله پیچیده هستش که بحث توتالیتر توش هست، بحث فاشیسم توش هست و یه سری موارد دیگه مثل همون دیکتاتوری کلاسیک هم میتونه توش باشه و خلاصه چاشنی تمامی اون مواردیه که ما در قالب نظام‌های دیکتاتوری می‌شناسیم. اما پیشرفته‌تر از اون، بخاطر همین بهش میگن فرا دیکتاتوری و این میتونه تو حوزه‌های اجتماعی باشه، تو حوزه‌های اقتصادی باشه، تو حوزه‌های سیاسی باشه، تو حوزه‌های بین‌المللی باشه. و اگر بخوایم توصیف کلی داشته باشیم از خود فرا دیکتاتوری، میتونه اینجوری باشه که یک نظامیه در حوزه‌های روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسی، تمامی چیزهایی که میتونه توش نفوذ داشته باشه اونا رو به دست میگیره و شما رو تبدیل میکنه به یک عروسک خیلی شب‌بازی. اما در عین حال شما فکر میکنید که نه، من دارم یه سری کارهایی میکنم که فارغ از اون نظام هستش و شما رو وارد یه چرخه‌ای میکنه و تو اون چرخه شما یه دور خودتو میچرخی.
یه چیزی که الان به نظر من میرسه و خب شاید خیلی زیادم میشنویم در موردش، الان که این بحث مطرح میشه که تو چه شاخه ها و چه حوزه هایی هست، خیلی از مواقع ما ذهنمون وقتی میگیم طرف سیاسیه، انگار که مثلا ما در مورد اون دیپلمات صحبت میکنیم، در مورد رهبر صحبت میکنیم، در مورد رئیس جمهور صحبت میکنیم و طرف میگه آقا من سیاسی نیستم و تصورش از سیاسی بودن اون محض و اون پیوریه که یک نفر تحت یک تایتل سیاسی نشسته. ولی وقتی ما بحث رو باز میکنیم میبینیم حتی فشن و مد و سینما میتونه سیاسی باشه. یعنی فکر میکنم اولین جاییه که ما کمی به خودمون میایم، برخلاف خیلی از جاهایی که ما حالا نمیدونم این تو فرا دیکتاتوری بیشتر خودشو نشون میده یا همه جا همینه، بعید میدونم حالا بگیم فرا دیکتاتوری بکنم بیشتر باشه دیگه، که وقتی که ما صحبت میکنیم من سیاسی نیستم، حواسم نیست که حتی دارم سیاسی برنامه میبینم، دارم سیاسی مطلب میخونم، دارم سیاسی لباس میپوشم. یعنی الان که اینو داری مطرح میکنی من میبینم که همه ما سیاسی هستیم به نوعی.
دقیقا اینجوریه. خیلی جالبه که ما وقتی در مورد سیاسی نبودن صحبت میکنیم، هجوشایی البته شما خیلی بهتر از من میدونید و با اون نظام های سیاسی حالا کشورهای موزه اسکاندیناوی و اروپا، خب ما اگر یه مقدار اطلاعات داشته باشیم اونجا، بله خب بحث سیاسی بودن یا نبودن شاید یک موضوع اکادمیک باشه. یه طرف میگه خب من زیاد علاقه به سیاست و مثلا رشته علوم سیاسی زیاد علاقه ندارم، اما خب اونجا چون بالاخره در یک محیطی اون افراد بزرگ شدن که بحث مسئولیت اجتماعی از همون دوران کودکی، دوران مدرسه بهشون یاد داده میشه، حالا بس تفکر نقاد بهشون یاد داده میشه، اونجا دیگه خود به خود وارد یک موضوعی میشیم که طرف شاید اصلا علاقه‌ای به موضوعات سیاسی نداشته باشه اما حداقل مسئولیت اجتماعی رو بلده. کشور ما این مسئولیت اجتماعی بنا به دلایل سیاسی وجود نداره، یعنی چون موضوع سیاسی یکی از اون موضوعات خطرناک، یکی از اون موضوعات چالش برانگیز، یکی از اون موضوعاتی که میتونه ما رو تهدید بکنه، تبدیل شده به این که دیگه ما هم در حوزه‌های اجتماعی مثلا این نفر تو فلان زندانه، این هم برای ما زیاد مهم نباشه، بگیم خب ما بریم سراغ زندگی شخصی خودم.
امروز اینو من برای این گفتم، برای اینکه یه جایی هستش که میزان دخالتی که از طرف مقابل میشه متفاوته. میدونین داشتم یه کلیپی میدیدم که یه دختر پسری، حالا طبق صحبت خودشون هم حالا نامزد بودن، تازه ازدواج کرده بودن، جایی نشسته بودن و گویا دست انداخته بود گردنش مثلا کنار هم نشسته، یه خانم نشسته بود پشت به اینا گیر داده بود که شما چرا اینجوری نشسته، اینجا مثلا جای این کارا نیست. و من این سوال برام مطرح شد که چه چیزی به آدم ها قدرت میده تا این حد به حریم افراد نفوذ کنن و بگن که تو با زن خودت مثلا که حالا شرعی ترین حالت ممکنه رابطه است چطور رفتار کن و چیزی که حالا هنجاری نباشه. من منظورم از این که سیاسی بودن، آره دقیقا وقتی که شما توی کشورهای دیگه میخوای سیاسی باشی یعنی این که وارد سیاست شی، مگر اینکه تو به عنوان یه شهروند بخوای در حوزه رأی دادن و اینجور مسائل به کسی رأی بدی. اما توی مسائلی که ما داریم توی کشور، توی حالا میگیم توی بحث فرا دیکتاتور، چون اون انقدر تو همه چیز دخالت میکنه، حالا تصویر من از این جریان اینه که چون همه جا یک سرکی میکشه، ما همه چیزمون رنگ سیاست میگیره، حتی از اینکه چه چیزی رو میتوانیم بخوریم چه چیزی رو نمیتوانیم بخوریم، چه محصولی در بازار فروش کنه چه محصولی در بازار فروش نکنه. حالا من اینو قبلا هم شنیده بودم که وقتی که شما یه استارتاپی داری، وقتی که شما یک برندی رو داری خودت کار میکنی، به یه حدی تا جایی که بتونه خب حالا مشکل ایجاد میکنه، ولی تا یه جایی که برسه بعد که ببینه داره گل میکنه میاد سمتت و به زور اینو از چنگ در میاره، همه چیز باید مال من باشه. نمیخوام حالا بحثو همین اول ببرم سمت اینجور مسائل، ولی به نظر من برخلاف چیزی که ما فکر میکنیم سیاست یا دیکتاتوری یا فرادیکتاتوری حالا الزاماً تایتل سیاسی نداره، میتونه تایتل خیلی متفاوتی هم داشته باشه توی این مباحثش. بر همین اینو پرسیدم از حالا ببخشید وقفم.
کاملا درسته. نه اتفاق کاملا درسته و وقتی در مورد همه فرادیکتاتوری صحبت میکنیم خیلی باید اینو مد نظر بگیریم که یه صدای زمینه‌ای از دکتر خادمی میاد
خیلی اذیت کننده نیست.
چون الان بیرون یک کسی داره یک کاری انجام میده.
نه برنامه های زبط لایف مشکل داره. نه مشکل بد زیاد نیست که اذیت کنه رکورد.
یه چیز رو محکم داره میزنه.
از همانیه. این روزا
خشم. اتاق هم داره.
آره این روزا خشم زیاده. آره.
من خواستم ببینم که این چیه. بعد دیدم که آره زبط یه چیز رو محکم میزنه. اتاق هم پخش
شده.
اوکی بری.
آره مشکل
نداشت. من خواهد بستم که آره دقیقا این بحث فرادیکتاتوری که صحبت میکنیم گفتیم که یه بحث کلیه، یعنی نمیشه کاملا خیلی شفاف تعریفش کرد، چون میتونه توش فاشیسم باشه، چون میتونه توش یک نظامی باشه که بحث ارتش، بحث سپاه، بحث نمیدونم خیلی چیزهای دیگه از اون قوای جنگی رو در اختیار خودش قرار داده. میتونه بحث اقتصاد دستوری باشه، در اختیار اون فرادیکتاتوری باشه و خیلی از موارد دیگه. به خاطر همین وقتی در مورد فرادیکتاتوری صحبت میکنیم، این که خیلی نکته جالبی بهش اشاره کرد، این که من بگم که سیاسی نیستم خودش بخشی از اون پروپاگاندای فرادیکتاتوری هستش. به من میگه تو سیاسی نباش، اما در این حال من اینو اینجوری تفسیر میکنم که من سیاسی نیستم، علاقه ای به سیاست ندارم، علاقه ای به تصمیمات سیاسی ندارم. این از اون نکاتیه که فرادیکتاتوری یه پروپاگاندای ایجاد میکنه که من بگم من سیاسی نیستم، چون به نفع فرادیکتاتوری هست که حداقل از 10 نفر 3 نفر بگم من سیاسی نیستم، پس تو تصمیمات سیاسی هم دخالتی نمی کنم و این به نفع فرادیکتاتوری هست.
درست. حالا اگه بخوایم اختصاصی ترش کنیم، یعنی خورده این سر قیفه رو تنگ تر کنیم، ما به سری علائمش هم روبرو شدیم که یک چیزیه که قدرتش رو داره از تو دخالت نکن من به جات کارو میکنم، تو دخالت نکن من این کارو به جات میکنم و کم کم این قدرت ها رو جمع میکنه. به نوعی حالا تو صحبت های قبلی هم بود که آدم ها رو با قدرت خودشون بر علیه خودشون میشورونه و به نوعی قدرت خود مردم استفاده میکنه. این اگه بخوایم یه خورده چطوری میتونم بگم، مثلا یه خورده جلوتر بریم، چه تعریف های بیشتری یا بگم یا توضیحات بیشتری میتونیم بدیم از این فرادیکتاتوری؟
آره دقیقا، اصلا یک از اون نکات بگم مایوس کننده یا بگم ناراحت کننده یا بگم تلخ، حالا نمیدونم اسمش رو هرچی میتونیم بذاریم، تو بحث فرادیکتاتوری میگم فرادیکتاتوری یعنی تعرض جامعه به خودش، یعنی جامعه به خودش تعرض میکنه، تجاوز میکنه. ولی خب چون این تجاوز خیلی خیلی میلیمتری در طول زمان، در طول 10 سال 20 سال 30 سال ایجاد شده، ما توجه این موضوع نمیشیم که این تعرضه داره اتفاق میفته. این تعرضه داره مثلا از 10 سال پیش اگر بررسی کنیم توی یک سری از موضوعات، ببینیم که چقدر این شکافه زیاد شده، ولی خب ما متوجه نیستیم. خیلی آروم هضم کردیم که خب اینجوری میشه دیگه. مثلا اگر تعرض تو مباحث اقتصادی رو مد نظر بگیریم، یه دونه حساب سرانگشتی بکنه، شما که الان خودتون یه کشور خارجی هستید، یه حساب سرانگشتی بکنید، ببینید که مثلا با 200 میلیون که امروز پول یه پرایده، اونو ما مثلا چه ماشین هایی میتونیم، چه ماشین های نرمالی میتونیم تو کشورهای خارجی، کشورهای اروپایی بخریم. خیلی هم جالبه که همون هزینه که ما برای مثلا پراید 200 میلیونی میکنیم، خب قطعاً که حالا توضیح میدیم، قطعاً ما تلاش های میشه بردیم نسبت به فردی که الان روی کشور با ثبات اقتصادی از اولی بوده و اون فرد مثلا 20 سالش باشه، همون هزینه 200 میلیونی که من دارم براش مثلا 5 سال 6 سال زحمت میکشم، روزی 10 ساعت کار میکنم، خیلی تو مثلا 20 سالگی همزمان با درس خوندنش یه کار پاره وقت هم پیدا میکنه، اون ماشین بهتر از پراید رو هم میخره. حالا این رو برای چه مثال زد؟ این رو نگه داشته بودم آخر، ولی خب لازم شد که الان بگیم که تعرض جامعه به خودش یعنی همین. یعنی که من فکر کنم که پراید 200 میلیونی باید براش 5 سال تلاش کنم، یه فرد مثلا 23-24 ساله 5 سال رو مد نظر بگیر که امروز فارغ التحصیل شده الان میخواد بره کار پیدا بکنه، خب ما 8 میلیون حقوق میگیره، اینو باید تقسیم کنیم کاملا متوجه این موضوع، موضوع این تعرضه بشیم. ما 8 میلیون 7 میلیون حالا در بهترین حالت 10 میلیون حقوق میگیره، باید 20 ماه تلاش کنه که یه دونه پراید بخره، 20 ماه روزی 10 ساعت کار کنه. حالا ما اون پروسه پیدا کردن کار، پروسه پارتی بازی کردن تو اون کاره، قرارداد اون کاره، 1009 درگیری، 1009 مسئله
مثلا
کلا کاملا حذفشون کردیم. نمی‌خوام اینجوری. حالا بحث سربازی اینا هم برای پسرها
خیلی قشنگ تمیز مثلا درس تموم شد بگم بفرمایید کار.
بفرمایید این کار. بعد 20 ماه تلاش کنه مثلا بتونه برای یه پرایدی که در حد و اندازه یه دوچرخه هم نیست، شما اگه مثلا یه دوچرخه با کیفیت بالا بخرید تا اون حد و اندازه هم نیست، چون تو دوچرخه یه سری قوانین وجود داره. آقا دوچرخه سواری اینجوریه، باید مثلا هلمت ایمنی بذاری اینجوری اونجوری، خب اوکی اینا من، ولی برای پراید هیچ قانونی وجود نداره. وقتی میگیم قانون یعنی مشخص نیست که کجای این ماشین فردا قراره یه دفعه از بدنه ماشین جدا بشه بپره بره اون ور. من برای این 200 میلیون ما پوله، این 200 میلیون رو مقایسه کنیم با کشورهای دیگه و این تعرض رو اون فرد برای خودش ساده ساده بدون اینکه حتی اون نظام سیاسی اون حاکمیت براش کاری انجام خیلی پرت کردیم بهش میگه یا این پراید مال تو 200 میلیون بهش پول بده، در این حال هم تعرض انجام بده، خودت هم بیارزش کن، خودت هم ضرب در صفر کن. ولی خب نمیدونی که ضرب در صفر شدی، فکر میکنی مثلا یه موفقیت خیلی بزرگیه، من مستقل شدم، من باید خودم ماشین خریدم و امثال این.
حالا یه چیزی که داشتی صحبت میکردی یعنی دو سه تا نکته یادم اومد که یادداشت کردم، یکیش اگر اینو نکته یادم خواستم بگم، اگر قیمت ارز ثابت بماند بعد از اون سال میتونه مثلا محاسبه کنه بگه من بعد از 20 سال 30 سال به یه چیزی برسم، در صورتی که ارز ثابت بمونه بگه که مثلا این 5000 تومان 6000 تومان میدونم که خواهد مون، حالا من تو 20 سال دیگه میخرم. اما توی این بحث این جریانی که صحبت میکردی، من خیلی قدیمترها که این سیستم های بانکی حالا چیز نمون، یه چیزی که اون موقع مد شده بود که فکر میکنم الانم مدرن ترش هست، بحث صندوق های گروهی بود، صندوق های خانوادگی بود. من یادم نمیره این وقت این پروسه رو موقع نگاه میکردم، آنالیز میکردم که فکر میکنم اگر ما بتونیم یه جلسه در مورد دیکتاتور پروری صحبت بکنیم، که ما فکر نکنیم دیکتاتور یک موجودی است که دیکتاتور به دنیا میاد، یک حکومت دیکتاتور پرور عذر میخوام دیکتاتور زاده میشه میاد میگه من دیکتاتورم میخوام بیام سر کار. یادم اون موقع ها این بحث صندوق ها که بود و کسی که این آفر رو میداد که مثلا خانم ما آقایون بیان یه صندوقی داشته باشیم، نفری 1000 تومان 2000 تومان ماهانه یا هفتگی بدیم و به این جریان برسیم، معمولا سر یه سیکلی با اون مسئول دچار مشکل میشدن، انگار که حالا نه به صورت سیکل ثابتی ولی پیش بینی میشد که آقا تا یه جایی تنش ایجاد میشد. و داستان این بود که یک وقتی من میومدم یه صندوقی درست میکردم، اوایلش این بود که خب آقا من داوطلبانه میام کارا رو انجام میدم، بیاین خونه من نمیدونم، یا حالا برای که کسی فشار نیاد اینطوری، ولی من کارا رو انجام میدم، حالا پولا دفترچه ها فلان. و بعد از این کنار شروع میشد به این جریان که خب منی که دارم این کارو میکنم باید یه چیزی برای خودم وردارم دیگه. و بعد به جایی میرسید، یعنی اینایی که دارم میگم جزو خاطرات کودکی من حساب میشه، این سندیت تجربی داره، که طرف بابت کاری که دنبال دیگران بود که انجام بدن و این کار شکل بگیره، طلبکارانه از اونها میخواست که چیزی که میگن رو فالو کنه، چون کسی غیر از این نمیتونه این کار رو انجام بده. یعنی کسی جز من، شما چرا قدر من رو نمیدونید تازه؟ و دستبندی پیش میومد بین این که این آقا یا این خانوم مثلا الان یک رئیس خوبه برای این صندوق یا نه. اما میخوام بگم که این پروسه، ما تو روانشناسی یه جوری بهش نگاه میکنیم، میگیم که از لطف تا وظیفه به صورت خیلی سریع ممکنه پیش بریم. یعنی ما یه سری کارا رو میکنیم که لطفمونه، ولی وقتی تکرار میشه طرف به عنوان وظیفمون میشناسه. توی این سیستم ها ما همچین چیزی رو میبینیم به نوعی، ولی ما فکر میکنیم، یعنی چون یکی از پلنایی که ما تو ذهنمون داریم برای این برنامه اینه که بگیم آقا به قول اون فیلم، دیالوگ معروف فیلم وی که میگفت آقا دولت نباید از مردم بترسه، دولت باید از مردم بترسه نه اینکه مردم از دولت بترسن. این قدرت چیزیه که ما میدیم به یک نفر که آقا تو بیا مسئولیت این کارا رو مثلا به عهده بگیر، و بعد تو ذهنمون میمونه که خب درستش هم همینه که بزنه تو سرمون دیگه. حالا به قول تو میاد یه پرایده که اصلا اگر بخواد مقایسه بشه اصلا اجازه نخواهد داشت که نشر پیدا کنه و نمیدونم تولید بشه با یه کار اندازه تویوتا و مثلا چه میدونم مرسدس بیا طرف کار بکنه و بیاد به این نتیجه برسه. اینو میگه که خدا رو شکر همینشم ممکنه خیلی ها نداشته باشن. این داستان یک پروسه‌ای داره که فکر میکنم ما توی بحث دیکتاتور پروری تایتلی که اومد تو زنا فکر کنم باید بهش برسیم.
دقیقا خیلی نکته خوبی اشاره کردید. اونم در بحث حالا بگیم ابتذال سیستماتیک، یعنی در حقیقت وقتی ما در مورد همین موضوعی، همین مثالی که شما زدید، نظام فرادیکتاتوری همین جوریه، میاد تولید میکنه. تولید چی؟ تولید تکثیر میکنه نمونه های مثل خودش رو، نمونه های مثل خودش رو تو آموز پرورش تکثیر میکنه، نمونه های مثل خودش رو تو کارخونه ها کارفرمایان تکثیر میکنه. شما میبینید که به خاطر همین هانا آرنت در مورد بحث ابتذال شر اینجوری نگاه میکنه به موضوع، چون نظام فرادیکتاتوری یک سیستم پیچیده ای از یک سری رفتار هاست که ما چه بخوایم چه نخوایم تو اون سیستم حل شدیم و عملا داریم تکثیر میکنیم دوباره اون حرکت ها رو. و یه عبارت میشه گفت براش که کپی برداری میکنیم بدون که حتی خودمون بدونیم، و بعدش اصلا متوجه نیستیم که من باید چی کار کنم. من هم در مقام یک کارفرما دارم مثلا حق و حقوق کارمندامو میخورم، ازش کم میکنم، نمیدونم بیمه هاشو سر وقت واریز نمیکنم، براش توجیه هم پیدا میکنم، میگم خب آقا من چیکار کنم، منم میخوام مثلا ترید کنم ولی خب بازار خوب نیست، و این هی میره بالاتر. حالا شما برید سر اون فردی که اون کارفرما میخواد با اون ترید کنه، اونم میگه آقا بازار ما هم خوب، اون یکی میگه آقا اقتصاد بد، و هی میره بالاتر. آخر به این جریان میرسیم که پیدا کنید پرتغال فروش رو، معلوم نیست آخر مشکل از کجاست، چون سیستم مبتذل شده. وقتی ما داخل این سیستم هستیم پارادیکتاتوری، تلخیش اینجاست دیگه، تعرض به خودمون میکنیم، تعرض به دیگران میکنیم. اون بحثی که کارتمن بهش اشاره میکنم، اون مثلثی که حالا بحث قربانی و ماچی و جلاد هستش، این چرخه ایجاد میشه، این چرخه مدام خودش رو بازسازی میکنه و ما هی میخواییم مثلا اخلاقی برخورد کنیم، نمیتونیم، چون داخل اون چرخه هضم شدیم. مثلا نمیدونم که با چیکار کنیم، میخواییم یه مقداری اخلاقی تر برخورد کنیم. بعد به اصطلاح دکتر سرگوزایی حرف خیلی خوبی، یعنی یه مقاله خیلی خوبی داشت، مسابقه ملی من از تو بهترم، خیلی جالبه. آره. مسابقه ملی من از تو بهترم، خب چیش من از تو بهترم؟ چرا باید تو جام در چی بهترم؟ در این بهترم که من وی پی ان دارم، وی پی ان هم وصل شده، این اواخرم یکی از اون من از تو بهترم ها این بود دیگه، من وی پی ان دارم، شما وی پی ان تو وصل نمیشه. خیلی جالبه، خیلی افراد به اینم افتخار میکردن که وی پی ان هم وصل میشه، میتونم اینستاگرام رو باز بکنم، وی پی ان رو وصل نمیشه. نه برو کوچیک عوض کن، برو مثلا 200,000 تومان بده مثلا یه وی پی ان دیگه بخر. و این مسابقه ملی از اون مسابقه های مبتذلی هستش که فرادیکتاتوری بر ما تحمیل میکنه و حالا تو همه زمینه ها هم صادقه. همچنان با یه پراید بگم که مثلا موفق شدم مستقل بشم، در حقیقت نگاه منو یه نگاه تونلی میکنه به موفقیت، میگه خب مگه تو نمیخواست پراید صفر سوار شو، خوشحالم باش، فقط با ما کاری نداشته باش، خدا رو شکر کن فقط با ما کاری نداشته، نام پراید مال تو.
من قبل از این یه چیزی بگم سمت جان، فکر کنم میکروفونت یه خورده میگیره به یقه جایی خشخش میکنه. توی بحث مسئولیت دکتر یالوم یه بحثی رو مطرح میکنه خیلی قشنگه، این که گفتی اون اومد تو ذهنم، میگه که زمانی که افراد میخوان از یک موضوع مهم، حالا اونجا تایتل بحث مسئولیت پذیریه، یعنی میگه که ما میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، یه تغییری رو انجام بدیم، میگه زمانی که آدمها از یک کار مهم به هر دلیلی فرار میکنن اما هنوز یه حس بدی دارن، یعنی من خیلی دارم دیگه ساده اینو جویده جویده میگم، اما خیلی در حقیقت حس بدی دارن، بالاخره میدونن که از اون کار دارن فرار میکنن، میگه میان برای خودشون یه سرگرمی های بی ارزش پوشالی اما با ظاهر بسیار مهم درست میکنن و توی اونها موفق میشن و بعد حس ارزشمندیشون و حس خوبشون رو اونجا تقویت میکنن. یه مثالی میزنه، میگه مثلا، حالا میگم خیلی بحث درمانیشو نمیخوام بگم، اما میگه که کسایی که میان توی بحث وسواس درگیر میشن، میاد درگیر شستن میشه، درگیر شمردن میشه، درگیر کاری که انجام دادن یا ندادنش اونقدر مسئله بزرگی نیست، اما خودش رو سرگرم میکنه چون دست چیز دیگری داره فرار میکنه. الان که اینو گفتی، ما اگه اینو بیاریم توی شابلون جامعه بذاریم، من همیشه یه سوالی که میپرسیدم، یعنی میپرسم از همه، میگم چرا فکر میکنید که رسانه اینقدر مهمه؟ چرا وقتی من کشته میشم در زندان سری رسانه سعی میکنه بیاد بگه که این ناراحتی قلبی داشت، نه ما همه چی خوبه؟ میگم شما اینو نمیبینید که یک دلیلی هست که داره برای شما توضیح میده، برای اینکه قدرت دست اون قشریه که داره اخبارو میشنوه. و دقیقا اگر من همون تایتل، یعنی اون شابلون آقای یالومو بیارم، وقتی من جامعه در مسائل نمیام اون چیزی که لایقمه، اون چیزی که باید دنبالش باشم و بگیرم، دنبالش باشم، حقم رو بگیرم، میام سرخوش به چیز کوچکتری میشم و فکر میکنم به قول شما چقدر کار بزرگی کردم، خوشحالی من این میشه که مثلا یک کار سطح پایین، در صورتی که میگه که تو انرژی تو باید اگر میذاشتی اینجا به قول شما با همین میزان کار، تازه کمترش، باید یه دونه حداقل هیوندا زیر پات میبود، نه مثلا پژو. این سویچه هم تو ذهن من اومد که انجام میشه، ما سر در سیستم فرادیکتاتوری، سیستم های کنترلگر، سرگرم به مسائلی میشیم که اصلا مهم نیست ولی بسیار مهم جلوه داده میشه، برای ما خیلی مهم میکننش و ما فکر میکنیم که وای چه کار مهمی داریم انجام میدیم.
خیلی جالب بود، از من خودم یاد گرفتم، سرگرم مسائلی میشیم که فکر میکنی
دقیقا.
مهمه،
دقیقا.
خیلی جالبه.
ببین مثلا مثالی که من میزنم بر همون مثال تو رو دنبال میکنم، ببین مسئلهی مثل ماشین، خب مسئلهی به نام مسکن، مسئلهی به نام خورد، اصلا همون ماشین رو بریم، اصلا همون ماشین،
خب
ماشین و وسایل خانه یه کالای مصرفی هستند. وقتی ما میگیم کالای مصرفی، یعنی این که در یک جامعه چقدر من دقد، البته الان گرانی رو بذاریم کنارا، این شما فکر کنید جامعه مثلا نرمال یه ثباتی داشته باشیم، من ایرانی چقدر میخوام دغدغه داشته باشم برم مثلا قالیچه بخرم، با قیمتش کار ندارم، ما میدونم هست، حالا بر اساس جنس قالیچه و ابریشم بودنش میتونم بخرم. اونجوری نیستش که بگم او وحشتناکه. ماشین اینجا، ماشین در کشور دیگه همینه، یعنی تو میتونی ماشین رو به راحتی اصلا من موقعی که فیلم نگاه میکردم، مثلا کوچیک‌تر که بودم فیلم نگاه میکردم، خب تو ایران یه نشونش اینه، تو ایران دیدی وقتی که یه نفر به مشکل برمیخوره میگن برو ماشین تو بفروش. ولی همیشه سوالی که داشتم این بود که این فیلم‌های آمریکا یا فیلم‌های دیگر رو می‌دیدم می‌گفتم طرف میگه وای بدهکارم خونم، چرا نمیره ماشینشو بفروشه؟ خب برو ماشینتو بفروش. ببین تفکر من، تفکر این بود که ماشین یک وسیله، حالا اصطلاحش بعداً یاد بگیرم، یک وسیله در حقیقت لاکچری حساب میشه، یه هزینه است. اما وقتی اومدم بزرگتر شدم، اومدم بالاتر، دیدم مثلا ماشین جایگاهی نداره. تو ماشین رو میتونی، اگر من بگم مثلا شاخ در میاری، من میتونم یه ماشین نو، یعنی بگم الان مثلا ما سال 2023 داره میاد، برم یه سفارشی بدم ماشین بیاد 2023، ماشین حالا خیلی گنده نباشه، ولی ماشین صفر که برای من بیاد از کارخونه رو میتونم با ماهی 250 تا 300 یورو بخرم، قسطی بخرم. حقوق یه کارگر اینجا چقدره؟ اگر من نوعی برم کارگر تمیزکاری بشم، یعنی کلینینگ کنم، حداقل حقوقم بین 1600 تا 1700 یوروه و بهترین ماشینی که میتونم بخرم و با ماهی 300 یورو میتونم بخرم. تفاوتو میبینی؟ برای همین وقتی من به جایی بر بخورم نمیتونم بیام میگم ماشینمو بفروشم، چون ماشین اصلا دغدغه‌ای نیست، یعنی اصلا جایی نداره. ولی توی ایران چطوریه؟ توی ایران ماشین خریدن به قول تو یک امتیاز حساب میشه، سرمایه گذاری حساب میشه.
کاملا درست.
این چیزی که حالا من اینو از تو یاد گرفتم، این چیزی که سیستم به ما تلقین میکنه که ماشین تو دمت گرم، خوش به حالت، ماشین داری، آدم موفقی هستی، در حدی که من اصلا نباید ماشین داشتم برام امتیاز باشه. مثل اینکه فرش داشتن، مثل اینکه بگم تو ایران که مهد مثلا فرش و نمد و قالیه، من بیام دغدغه فرش و نمد داشته باشم بگم که چرا اینو ده. تو اون سطح ماشین اینجا مثلا یه همچین مسئله رو داره.
کاملا درسته. مثلا این نکاتی که شما گفتین، گفتم اولشون تعرض جامعه به خودش، یعنی همین تلخیهاش همینه دیگه. تلخیهاش از اینجاست که ما به قول شما، به قول اروین یالوم که خیلی خوب اشاره کرده و چقدر میشه این موضوع رو بس داد، من برای خودم خیلی موضوع تکان دهنده ای بود. ما فکر میکنیم که مثلا آره داریم کارهایی میکنیم برای حس ارزشمندی خودم. حالا اینجا جالب موضوع، همون مثال هایی که شما زدید، حالا حوزه های مختلف، من که مثلا توی کشور دیگه واقعا آیا دغدغه ماشین داشتن و یا حتی دغدغه ماشین نداشتن؟ در مثلا دغدغه این هم نداره که اون رو ماشین،
نه داشتنش همونجور که چیزی نیست، نداشتنش هم آره امتیاز منفی
میشه. آره مشکل شما اوکی آقا منفی. آره خیلی جالبه، یکی از دوستای من دارو، یعنی به عبارتی میشه گفت که آره دیگه دارو ساز بود، بعد ما میگه صحبت کردیم گفت که شهر ما آلمان بود، رو شهر ما خب اونقدر فکر کنم مونیخ بود، شهر ما خیلی بزرگ نیست و محل کار منم به خونمون نزدیکه، ما همسرم با دوچرخه میریم میایم. سوال اساسی اینه آیا توی کشوری مثل ایران همچین اتفاق ممکنه؟ قطعا نه. همون نکته‌ای که شما اول صحبت بهش اشاره کردید، بحث اینه که چقدر نظام‌های فرادیکتاتوری تو فشن هم تأثیر گذارم، تو پرستیژ اجتماعی هم تأثیر گذارم. و مدام چند روز پیش داشتم به این موضوع فکر می‌کردم که فرادیکتاتوری مدام داره برای من تصویر می‌سازه و به من میگه این تصویر، این تصویر، اون تصویر، اون تصویر، این تصویر، هزار تا تصویر دیگه. بعد من هر کدوم از این تصاویر رو زندگی
و تا تصاویری هم که بهت میده، تصاویری که بهت میگه این تصاویری که خودت میخوای.
آفرین، دقیقا. و میگه خب اینا رو زندگی کن، یه 3-4 سالی با اینه حالا فعلا سرگرم، رو تصاویر دیگه هم تو راه هم میان بهت میدیم، اونم انشالله تدوین میکنیم، تقدیم حضورت
ما چی سلاح بدیم.
این تصاویر اون چیزه یا زندگی من میشه؟ آره ما هرچی سلاح بدیم زندگی من میشه اون تصاویر. فکر کنم که مثلا تصویر مثلا چی؟ تصویر موفقیت در داشتن یه دونه پراید، موفقیت در داشتن یه دونه خونه یا هر چیز دیگه ای. و سپس موضوع رنجاورتر اینه که من چقدر زندگیمو، جوانیمو پای اینها، پای این موارد، یعنی طبیعی ترین حقوقم خرج کردم. بحث حالا کار کردم اینا هم که سر جای خودشه. بحث سلامتی من، سلامتی جسمی من، سلامتی روانی من و چقدر حرص اون پول بیشتر، هی دستاورد بیشتر رو زدم و نتیجه تمام اینها که همه ها رو که بعد این بحث سلامت روان، بحث سلامت جسمی هم از بین رفته تو این چند سال، چون من خواستم دستاوردهایی داشته باشم، خواستم ازدواج کنم. حالا به نسبت جنسیت هم متفاوته دیگه. بالاخره کسی که جنسیت مذکر داره خب بالاخره باید، یعنی اینم بازم خیلی جالبه که همون بحث های نظام های پرادیکتاتوری هستش و همچنین اون نظام هایی که خودشون بر خودشون یه سری تعاریفی حالا مختلف دارن. مرد باید اینجوری باشه، زن باید اینجوری باشه، مرد باید نونآور باشه، زن باید، حالا این حالا کلیشه ها کم کم خیلی به سختی داره متفاوت میشه، ولی خب کماکان وجود داره. بعد این تلاش ها تبدیل میشه به این که من دستاورد هایی که داشتم، ماشین و خونه و تمام اینها، در ازاش چه چیزهایی پرداخت کردم؟ سلامت روان، سلامت جسمی هم که از بین رفته. به خاطر همین طرف اون نتیجهش خیلی جالبه. طرف نمیتونه فکر کنه که آقا من مثلا که توی یه چرخهی دارن حرکت میکنم، اون چرخه معیوبیه. به خاطر همین تو نظام های پرادیکتاتوری شما نباید کار کنید تا بیشترین انرژی، بیشترین یعنی زمان، بیشترین وقتتون رو برای این بذارید، برای بقای خودتون تلاش بکنید و بازم با نظام فرادیکتاتوری کاری نداشته باشید، سرگرم بشید.
آره. یه چیز دیگه که حالا اومد تو ذهنم تا بریم سراغ حالا بحث بعدی اگر هست، حالا یه خود جنبه طنزی هم داره، میگفتش که این تبلیغات های تلویزیونی و ماهواره‌ای جوری به تو یک وسیله رو معرفی میکنه، البته به صورت من الان دارم به طنزش میگم و این بحث روانشناسی بود، که حتما دیدیم که قبل از این من در سوس و روب و چقدر با سختی باز میکنم و این وسیله اومد و منو نجات داد. میخوام بگم که یه جاهای جوری به تو القا میکنن که این خدماتی که اصلا چیز خاصی نیست، تو چقدر هم خوشبختی که اینو داری و چقدر زندگی تو تغییر میده، ولی وقتی وارد میکنی چون اون توهمو داری که خب حتما سبک کرده کارو دیگه. من به قول یکی از دوستانم میگفتش که بعضی موقع یه جنسی رو میخری ولی اصلا حواست نیستش که اونقدی که فکر میکنی قرار نیست تو زندگی تو تغییر ایجاد کنه، ولی خب خوشحالی که داریش. و این یکی از ترفندهایی که ما تو تبلیغات هم مثلا میبینیم که جوری جنسشو معرفی میکنه طرف که الان با داشتن اون تو چقدر تغییر، چقدر خوشبختی و چقدر شادی و سلامت رو مثلا داری حالا به نوعی تجربه میکنی. این یکی دیگه چیزی بود که تو ذهنم اومد و در حالا راستای همون بحث مسئولیت ها، حالا چیز عوض میخوام ورود آدم ها به شرایط. اما ما اینجا خود فرد رو چطوری میتونیم ببینیم سمال؟ یعنی اون بحثی که این آدمی که داره به اندازه یه بنز کار میکنه یه پراید داره، یعنی میتونیم بگیم که مثلا حالا بحث خود فرد کجا قرار میگیره؟
خب از جای خیلی خوبی اومدیم، یعنی بحث اقتصاد، بحث خریدن، بحث همون اصطلاحا آچیومنت ها و دستاورد ها، این که من به فلان چیز رسیدم، از اونجا هم یعنی باعث میشه که ما هم یه حالت فردگرایی هم پیدا بکنیم. فردگرایی مثل این که کنیم. خب دیگه من بر خودم مثلا میرم کاغذ برمی دارم. حالا خیلی جالبه که خود روانشناسی هم به این دامن میزنه، بحث مثلا اینکه بحث کنید حالا بحث هدف گذاری، بحث توسعه فردی و تمام اینا. خیلی جالبه که ما مثلا بحث توسعه فردی رو داریم، چون مثلا توسعه اجتماعی رو نداریم، چون مثلا تعریف نشده هستش. یه کسی نگفته که بابا یه نصب کنیم مثلا فرد و اجتماع مثلا چطور میشه این دوتا مقوله رو از هم دیگه جدا کرد. شما هی داری رو توسعه فردی تمرکز میکنی، خب اوکی اون توسعه فردی رو ما حالا کاملا بولدش کردیم، شارژش کردیم، اون فردا میخواد بیا تو هم اجتماع معیوب آخه، اونو میخواد چیکار کنه؟ مثل اینکه مثلا ما یه سازمانی داریم، بعد میگیم آقا توسعه سازمانی، توسعه سازمان، باش میگیم توسعه سازمانی، بعد اونجا هیچکس به این فکر نمیکنه که آقا ما یه بخشی داریم مثلا مدیریت مالی، سرمایه گذاری، تشخیص فرصت های سرمایه گذاری، بعد کلا کارکنان رو یادمون رفته، مثلا رو مهارت های کارکنان، رو نوع رفتار کارکنان، رو خستگی های کارکنان هم بیان یه برنامه هایی بریزیم. فقط میریم تو توسعه سازمانی، باشه بسیاره، تو مدیریت مالی، ولی به این فکر نمی کنیم که آه تک تک اون افرادی که اونجا دارن کار میکنن هم بخشی از اون سازمان هستن. الان اینجا هم خیلی جالبه که ما بخش توسعه فردی داریم کار میکنیم، مثلا روانشناسی فردی، ولی چون اون اجتماعی گنده تره و چون باگ هاش زیاده، خیلی از افراد سراغ اون نمیرن، چون وقتی برن اونجا غرق میشن. وقتی اونجا دیگه وارد شدم اینو این رو چطوری حل کنم، اونجا رو چطوری حل کنم، کلا زخمه. بس به خاطر همین هی تاکید میشه از اندازه رو توصیه فردی دارن. حالا این چه ارتباطی به اون موضوع فرد تو نظام های فرادیکتاتوری داره؟ همین پسیو بودنه. خیلی جالبه، پسیو بودن من که به شکل‌های مختلف خودش رو نشون میده، که میگم هر جمله‌ای که در رابطه با انفعال تو نظام‌های فرادیکتاتوری گفته میشه زجرآوره، چون آدم 20 سال 30 سال توی این نظام‌ها زندگی کرد، بعد الان یه دفعه میدونم چی داشتم مثلا چی کار می‌کردم. مثلا همون جریان سریال وست‌ورلد که طرف مثلا روبات بود نمیدونست، بعد یه کوچولو آگاهی پیدا کرد، اه من اینجا بازیچم ها، من اینجا دارم بازی میدن، چیکار میکنه اینجا با من؟ و بعد شورش و طغیان و این مواردی که حالا تو قسمت فصل اول دوم وست‌ورلد بود. این پسیو بودن اون فرد تو اون نظام فرادیکتاتوری خیلی جالبه که چند تا نکته داره. اول نکتهش همین که گفتیم، تأکید بیش از اندازه روی اون فرد و همچنین خود انگاری خود اون فرد در رابطه با خودش، که اینکه باید کار کنه روی نمیدونم اهداف شخصی، نمیدونم دستاوردهای شخصی، بعد یه محل امنی رو برای خودش تعریف بکنه، لذت‌های فردی، روز فلان جا میریم فلان کار رو میکنیم فلان دوست رو میبینیم، و بعد هیچ نکته در رابطه با مسئولیت اجتماعی براش تعریف نشده کلا. چرا؟ چون که باز هم برمیگردیم به اون ابتذال سیستماتیکی که ایجاد شده و تو اینستاگرام همه جا ما در رابطه با این صحبت میکنیم که خود موفق شو، خودت رو روش بده، کتاب های رشد فردی رو بخون، اینجوری کن، اونجوری کن، اونجوری مطلب میگه. خب خیلی هم خیلی جالبی که اینجا یه اتفاق میفته، یه خودخواهی خیلی عجیبی اینجا ایجاد میشه که انگار مثلا من این اجتماع دارم زندگی نمی کنم، تو برهم کنشی از این اجتماع، تو اصلا روش کن برو بالاتر، فردا اون اجتماع تو به اون اجتماع نیاز داری، نیست که ما بگیم خب تمام شد. و اینجا یه حرکتی که میشه گفت، یعنی نکات بعدی رو باید مد نظر گرفت، انفعال اون فرد بدین شکل، بدین ظاهره، بدین نقابه که ما میگیم که خب طرف سرش گرم زندگی خودشه و اینجوری داره به عبارت خودمونی حال میکنه با زندگی، که این همون بخشی از اون انفعالیه که نظام فرادیکتاتوری روش خیلی تاکید داره و یه چرخه ایجاد میکنه که ما خیلی راحت بیفتیم تو این چرخه. این الان اون نکته اولی بود که در رابطه با انفعال فردی میشه گفت. حالا شما هم بفرمایید.
نه من یه چیزی یادم اومد، یه جای یک دکتر راجرز، یک کار راجرز، یک روانشناس، یک داستانی میگفت. میگفت ما کوچیک که بودیم خونمون یک انباری یا زیرزمینی داشت و ما اونجا چیز نگه میداشتیم، مثلا این خنزر پنزلا و حالا به قول خودمون سیب زمینی، پیاز و اینجور چیزا. خیلی جالبه که این طرح رو داره میده، چون اینو الان با بحثی که تو مطرح کردی اومد تو ذهنم. میگفتش که یه روز من رفتم به قول خودمون انباری و دیدم یک سیب زمینی ما در حقیقت اونجا هست، که اینو دکتر یالوم تو کتاب روان درمانی اگزیستانسیالش نقل میکنه از راجرز، میگه دیدم یه سیب زمینی هست، این سیب زمینی جوانه زده ولی در حقیقت انقدر اون جایی که بوده چیز نبوده، جای مناسبی نبوده، به نور نرسیده و به سمت مثلا حالا بیرون حرکت کرده ولی بعد پوسیده و خراب شده. میگفتش که این سیب زمینی نیروی یا پویشی درونش بوده که رشد کن، بزرگ شو، بیرون بزن از این سیب زمینی، اما برای اینکه در شرایط مناسب قرار نگرفته بود هرز رفته بود. تو خودت هم میدونی که ما اینو اگر بخوایم مثلا داشته باشیم، فروید یه بحثی داره به نام کاتارسیس یا همون تسعید یا والایش، میگه که ما میایم توانمندی های که به ظاهر میتونه آسیب رسان باشه و منفی باشه رو بهش یه وجه خوبی میدیم. مثلا من چند وقت پیش یک مصاحبه میدیدم از شاهین نجفی، میگفتش که من هنرمندم و وقتی خشم دارم میرم شعر میگم، میرم نمیدونم یه شعر میگم، تو شعرم فحش میدم، خودم خالی میکنم، یا یک نقاشی میره تابلو میکشه، خودمونو خالی میکنیم بدون اینکه به کسی آسیب بزنیم. دکتر راجرز میگفتش که ما هممون یک مسیر رشدی داریم که اگر محیط هم با ما همراهی کنه، ما به جای اینکه فاسد بشیم در حقیقت رشد میکنیم، تبدیل به یک گیاه میشیم، تبدیل به یک که همون بحث حالا خودشکوفایی مزلو رو داره. فکر میکنم اینجا وقتی که داشتم اینو صحبت میکردم، من تصویر یک میتونیم بگیم، حالا اگر بچه‌هایی که این اهل فیلم دیدن باشن دقت کنن، ما جدیداً در سینمای خانگیمون خیلی لاتبازی و غمکشی و نمیدونم خشونت وارد شده، یعنی که مثلا خیلی هم استقبال شده. اینو وقتی میاریم کنار بحث راجرز که میگه ما هممون میخوایم رشد کنیم، حالا اگر فضای جامعه من جوری باشه که من بیام در یک مسیر مناسبی رشد کنم، تبدیل به یک گیاه میشم، وگرنه هرز میشم، تبدیل به یک ممکنه لات و چاقوکش میشم، چون اون لات و چاقوکش هم میخواد رشد کنه، میخواد از یک آدم نوچه تبدیل شه به مثلا اوستا، تبدیل بشه به یک ریال، مثلا به قول خودمون حالا بگیم اون گنده. اینجا هم اون سیستم فرادیکتاتوری میاد آدم ها رو میدونه اینا بالاخره میخوان رشد کنن دیگه، و فکر میکنم یکی از مشکلات بزرگ جامعه های دیکتاتوری که دیگه حالا ما بگیم ایران از دستش در بره، مثل کره شمالی دیگه خیلی واضحه، بحث اینترنته، بحث اطلاعات آزاده، بحث فضای بیرونیه، که به تو میگه ببین تو به جای اینکه تو سایه رشد کنی میتونی تو نورم رشد کنی، و اگه تو نور رشد کنی اینطوری میشی ها. این فضای رشدی وقتی کنترل میشه، من فکر میکنم خیلی کار خفنی کردم که از صفر اومدم به یک، ولی وقتی از بیرون نگاه میکنم میبینم صفر که یک اومدم، یکم یک منفیه، من دارم به سمت هرز شدن میرم، من استعدادی دارم که میتونم با هوش زیادم بیام به جای اینکه توی دزدی استفاده کنم، به جای اینکه بیام تو کلاهبرداری استفاده کنم، بیام در یه مسیر مثبت. اینو میخوام با بحث تو طولانیش نکنم گره بزنم، با اینکه چقدر ما میتونیم بگیم خب اگر من یک خرابکار داشته باشم یکی هم باید بیارم اونجا مراقبش باشه دیگه، اینا سرشون با خودشون گرم میشه، این میزنه تو سر اون، این دنبال اون میکنه، اون میخواد از دست این فرار کنه، خیلی خب پس یه بخشی از جامعه رفت، یه بخشی از جامعه درگیر مواد و مشروباتش میشه و نمیدونم اشکالش میشه، یه بخشی جامعه میمونه یه قشر کتابخون، میمونه یه قشری که اطلاعات کسب میکنه، میمونه یه قشر روشنفکر که اونم من میام خب اجازه نمیدم هر کتابی پخش بشه، اجازه نمیدم هر روزنامه بیاد. خواستم بگم که اون بحثی که ما از مرز فرد رد میشیم میایم تو جامعه، شبیه اون سیب زمینی راجرز میشیم که اگر فضامون فضای آزاد و رشدی نباشه، آره درگیر عدم سلامت روان میشیم، درگیر اعتماد به نفسای مشکل دار و هرز رفتن و حالا همون داستان مهم شدن چیزایی که اصلا مهم نیست.
آره دقیقا، خیلی مثال های واقعا خوبی، من خودم دارم یاد میگیرم و در این حال بذاری چیزهایی که میشه در قالب همین نظام های فرادیکتاتوری گنجوند، همین مثال هایی که میزنین هستش. اصلا کلا بحث نظام فرادیکتاتوری گفتیم چون تعریف تکخطی نداره، چون در تمامی زمینه ها داره حرکت میکنه و یک حالت ویروسی داره، مثل ویروس حرکت میکنه پخش میشه و ما بعد مثلا دست مثل حالت سرطانی میمونه که بعد مثلا یکی دو سال سه سال میبینیم خب یه سری اتفاقات برای ما داره میفته، همه رو گرفته و این ویروس کل جامعه پخش میشه. و خیلی جالبه که پروپاگاندایی هم که ایجاد شده کلیه انتخاب های ما، ما فکر نکنیم که مثلا آره نه من میرم ازدواج میکنم، میرم دوست پسر دوست دختر پیدا میکنم، اینو من انتخاب کردم، نه اینجوری که نیست. نظام فرادیکتاتوری کارشو بلده، پروپاگاندایی ایجاد میکنه که شما بخواین چه نخواین اونجا شما تحت تاثیر مقداری شده، نمیتونیم درصد تعیین کنیم، از یک تا صد نمیتونیم چقدر، هر کسی به میزان خودش تحت تاثیر اون مورد قرار میگیره تو انتخابش، انتخاب شغلش، انتخاب نمیدونم دوستش و تمامی موارد. شما فرض کنید که من وقتی تو یک نظام اقتصادی ناسالمی باشم چقدر انتخاب هام میتونه اولویت اولم امنیت باشه، ما باید حتما امنه، جای خوبیه، حتما حقوقا رو میدم، بعد اصلا انتخاب من این نیست که آقا من میخوام برم خودی نشون بدم اونجا، من میخوام برم اونجا شکوفا بشه، اصلا این رو اصلا بهش فکر نمی کنه. چرا؟ چون اصلا دیکته شده که تو جایی باش، حقوق ثابتی داشته باش، اینی داشته باش، بیمه داشته باش، خب اوکی تمام، بیشتر از اینم نخواه، همین اونجا حالا شد دعوا کن، خودخوری کن، هر اتفاقی هم بیفته که مسئولیت برگردن خودت، چیز اضافی هم از ما نخواه. و این اتفاق میفته. خیلی جالبه که ما خودمون هم درگیر این مسائل میشیم و فکر نمی کنیم که آقای چرخه غیر از این هم وجود داره. و بحث های حالا توصیه فردی، بحث های روانشناسی، بحث های نمیدونم دیگه هم از این چرخه داره به عبارتی تغذیه میکنه. و بحث انفعال اجتماعی هم خیلی جالبه که اینجا به وجود میاد، چون نظام فرادیکتاتوری، حالا بحث اگر انفعال رو مد نظر بگیریم، یه بخشیش به این برمیگرده که چطور تو اون جامعه افراد یک سری چیزهایی رو به خودشون قبولوندن و دارن روی اون خط حرکت میکنن. دکتر خادمی، من فکر کنم که این جلسه رو اگر شما اجازه بدید یه مقداری بست بدیم، چون نمیخوام بحث چیز باشه قطع بشه، میخوام بحث رو ببندیم اگر شما
نه مشکلی نیست. چون من میخواستم بگم الان تون تقریبا چند دقیقه آخرم هست و این بحث اگر بخواد باشه، چون بحث مهمیه، نمیشه توی 5-6 دقیقه جمعش کرد، بحث مسئولیت فردی و بحث حالا اون کنشگری ها. آره حتما حتما تو تایم دیگر رو میذاریم و حالا بیایم سراغ این که ما اگه میخوای یه خلاصه ای از این به قولی بگیم، یه خلاصه ای از این حرفایی که اینجا زدیم یه در جنبندی داشته باشیم که در حقیقت توی قسمت بعدی بحث مسئولیت پذیری و که حالا میگیم مسئولیت پذیری، حالا چه انفعال، چه منفعل شدنش، چه فعال شدنش، اگر فرصت کنیم حتما در موردش صحبت کنیم. حالا میخوای در مورد این جنبندی این جلسه داشته باشی با
آره حتما.
آره حتما.
آنچه که در نظام های فرادیکتاتوری واقعا ما باش خیلی درگیریم، همین بحث اینه که ما بیایم فکر کنیم به اینکه این چرخه‌ای که داریم توش حرکت میکنیم، همین بحث دستاوردها و موفقیت ها و دیده شدن ها و تمام این موارد که حالا توش هست، چقدر مثلا تو زندگی ما تاثیر داره. هرچند فهم این موضوع خودش به این سادگی نیست، چون ما حالا به لحاظ تکاملی همیشه اول به فکر خودمونیم، برای بقای خودمون تلاش میکنیم، اما وقتی که دقیق تر به این چرخه بشیم، یعنی بفهمیم که خب کجاها من وارد این چرخه شدم، بعد الانم که الان 10 سال 20 سال تو این چرخه دارم بر خودم میچرخم، و از مسئولیت اجتماعی هم که تعریف نکردم، کلا به فکر خودم هم، به فکر رشد خودم هم، به فکر مسافرت خودم هم، دستاوردهای خودم هم، کلا اون عوارض این تصمیمات رو مد نظر بگیریم. تو این 30 سال 40 سال پدران ما، مادران ما اینجوری فکر کردن، به شاید هم مثلا از این هم پایین تر فکر کردن بنا به شرایط اجتماعی، و رسیدیم به اینجا، رسیدیم به این نقطه که الان قرار داریم. و اگر قرار ما هم اینجوری فکر کنیم، اگر قرار ما هم دنبال مسائل فردی خودمون باشیم، تو اون راستا حرکت کنیم، خب احتمالاً 20 سال دیگه 30 سال دیگه چیز خاصی دستاوردی نخواهیم داشت با این انتخابایی که الان میکنیم. این به نظرم از اون مسائل خیلی مهمیه که باید روش فکر کنیم، چون اگر قرار یک حرکت مدنی، یک حرکت اجتماعی انجام بشه، اما باید بدونیم که خب ساختار چیه، چرا من گیر کردم توش، چرا نمیتونم حرکت کنم، چه تعاریفی برای خودم دیدم که الان این تعاریف دستبال منو بسته و به خاطر همین نمیتونم بیشتر از اون چیزی که مد نظر یک اجتماع سالم هستش حرکت کنم. این از اون جمله مسائلیه که باعث میشه که ما بتونیم کنشگری خوبی داشته باشیم، مقاومت مدنی خوبی داشته باشیم، همبستگی خوبی داشته باشیم، یه مقدار از اون دایره امنیت و لذت‌های فردی خودمون فراتر بریم و حرکت‌های اجتماعی درستری رو شروع بکنیم.
درسته. مرسی عزتان. من داشتی صحبت میکردی گفتم که چطوری تموم کنم صحبتم، و بعد یاد یه داستانی افتادم. خیلی سریع میگن یه نفر رفت پیش ملای روستاشون و گفت من خونه کوچیکی دارم، زندگی سختی دارم، به من کمک کن. گفتش که یه جور دیگه بهت کمک میکنم امشب. گفت چی داری؟ گفتش که من یه اتاق کوچیکی دارم، تو حیاتم هم یه گوسفند و یه مرغ و خروس دارم و مثلا یه گاوی. گفت امشب که رفتی بخوابی، گوسفند عذر میخوام، مرغ و خروس تو ببر تو اتاق با تو بخوابن. فردا صبح اومد گفتش که چطور بود؟ گفت این مرغ و خروس انقدر پال بال زدن من اصلا نتونستم بخوابم. گفت امشب که رفتی بخوابی گوسفندم ببر تو. فرداش اومد گفت چطور خوابیدی؟ دید رنگ و روش داره زرد میشه. گفت چطور خوابیدی؟ گفتش این گوسفنده انقدر بو میداد، انقدر مثلا سر و صدا کرد من نتونستم بخوابم. گفت امشب گاوتم ببر تو. گاوم برد و فردا ناله کنه گفت اصلا نتونستم بخوابم. گفت خیلی خوب، امشب گاوو بذار بیرون، فردا شبش گوسفندو بذار بیرون، پس فردا مرغ. گفت حالا چطور؟ گفت خدا رو شکر خیلی راحت خوابیدم. گفت خب برو خدا رو شکر مشکلتو حل کردم. این داستان ماست که ما رو به جایی میرسونن که به چیزی که لایقش بسی بیشتر هستیم نمی‌اندیشیم. خیلی جمله ادبی شد. به چیزی که خیلی جایگاه بالاتری و واقعی ماست فکر نمی کنیم و به چیزی که خیلی پایینه رضایت میدیم و میگیم خدا رو شکر مرسی که به ما همچین چیزی داد. حالا انشالله توی قسمت بعدی ما بیشتر روی مبحث صحبت میکنیم. مرسی از عطاهایت چون بابت این
حتما
تایمی هم که دادی و امیدوارم که دوستانم لذت برده باشن. حالا اگر بازم سوال یا نکته یا مسئله دیگه بود، راههای ارتباطی ما هم که مشخصه، ما هستیم در خدمت. ممنونم از عطاهایت جان، وقتت بخیر باشه، تا قسمت بعدی. دوستان همگی وقتتون
مرسی از شما، ممنونم.
چه باری کند و کونا بسست، خونه ها تاریکند تا غا شکست، از صدا افتاده تار و کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه. مرده ها به مرده نمیرن، حتی به شمع جون سپرده نمیرن، شکل فانوسیان که اگه خاموشه واسه نف نیست هنو یه عالم جماعت من دیگه حوصله ندارم، به خوب امید و از بد گله ندارم، گرچه از دیگرون فاصله ندارم، کاری با کار این قافله ندارم. باریکند و کونا بسست، خونه ها تاریکند تا غا شکست، از صدا افتاده تار و کمونچه مرده میبرن کوچه به کوچه.